چند ماه بعد. ما هرگز نباید به چین می آمدیم. 3 ساعت من، مادرم و کیومسان در دل تاریکی در حومه چین راه رفتیم تا یک ایستگاه اتوبوس پیدا کنیم برای فرار. ترک کردن مردی وحشی که ما را مثل یک زندانی نگه داشته بود. مادرم یک شب بعد از بحث تند و زننده‌ای با همسر چینیش تصمیم گرفت که فرار کنیم. او به زنی که ما را فروخته بود گفت:
ادون میخوام که برام یه پسر بیاره.
چند ماه بود که او مادرم را برای این خواسته مورد اذیت و آزار قرار میداد. آن شب مادر دیگر نتوانست تحمل کند، به او التماس کرد:
من برای حامل شدن خیلی پیرم، بذار بریم.
او سر مادر فریاد زد:
من 2000 یوان برای تو دادم، پولمو بده بعد برو.
از روز اول از آن مرد متنفر بودم. او بیش از 40 سال داشت، اما من با آنکه دختر کوچکی بودم از او سواد بیشتری داشتم. او حتی نمی‌دانست نام خودش را چگونه بنویسد، فقط از حرف X برای امضایش استفاده می‌کرد. هنوز اولین روز زندگی جدیدمان را با این مرد خیلی خوب یادم می‌آید. ما ناجی من را ترک کرده بودیم و به سمت قلمرو ناشناخته‌ای می رفتیم. ناجی ما حتی به خودش زحمت نداده بود بگوید کدام یک از آن 2 مرد خشنه در آشپزخانه ما را خریده است. مدتی زمان برد تا عادت کنیم که این مرد جدید در زندگی ما پدر جدید من است. ناجی ما حتی با ما خداحافظی درستی نکرد. دنبال آن 2 مردی که جلوی ما راه می رفتن خانه او را ترک کردیم. حتی 1 کلمه هم بین ما رد و بدل نشد. وقتی 3 نفرمان در اتوبوسی به سمت مقصدی ناشناخته نشستیم، یکی از آن 2 مرد آمد و ما تازه متوجه شدیم آن مرد دیگر فقط دوستی بود که آمده بود در معامله به او کمک کند. همسر جدید مادرم خیلی بلند نبود، با شکمی برآمده، با پاهای باریک و بدون شک کمتر از 164 سانتی‌متر بود. او صورت مربعی شکل بزرگ و تختی داشت و به هیچ وجه هیچ جذابیتی نداشت. حس می کردم خیلی اعتماد به نفس ندارد یا لااقل کمی خجالتی بود. به نظر می رسید می خواهد چیزی به من بگوید، اما بعد نظرش عوض شد. او توانایی ارتباط برقرار کردن نداشت، اما اگر هم حرف می زد ما نمی توانستیم چینی حرف بزنیم. اتوبوس در سکوت در میان حومه شهر تکان تکان می‌خورد تا اینکه به شهری کوچک رسیدیم و از اتوبوس پیاده شدیم. در آن ایستگاه مرد ما را به اتوبوس دیگری راهنمایی کرد و بعد دوباره پیاده شدیم و هنوز هم نمی‌دانستیم به کجا می‌رویم. 4 ساعت در اتوبوس بودیم. سرانجام به سوکیونجین، شهر کوچک دیگری در استان جیلین رسیدیم. وقتی به آنجا رسیدیم خیلی تعجب کردیم. یک عرابه زوار در رفته با گاو کثیفی که آن را می‌کشید منتظر ما بود. با وحشت دریافتم که ما منتها الیه حومه چین هستیم. فکر می‌کردم آن زن به مادرم همسر خوبی که در شهر ساکن است قول داده بود. ما روی این وسیله نقلیه اسفبار در جاده گلی با حرکت لاک پشتی می رفتیم تا اینکه به یک روستای کوچک به نام یانگ چانگ چون رسیدیم. با سرهای پایین در خیابان اصلی راه می رفتیم و حس می کردیم که چشمهای فضول روستایان به ما خیره شده است. با نگرانی مناظر جدید را نگاه می کردم. خانه هایی که به زودی چشمنداز زندگی روزانه ام می شدند. در طرف دیگر روستا جاده به سمت یک تپه بالا رفت و درست وقتی شب رسید سرانجام عرابه متوقف شد و ما جلوی مزرعه‌ای رقت انگیز پیاده شدیم. خانه جدید ما. پشت بام خانه روستایی از کاه و دیوارها چپر و ترکه‌هایی بود که در شن فرو کرده بودند. هوا تاریک و آن روز خیلی خاکستری بود و فقط حس منفی را درباره آن مکان در ما تقویت می کرد. جایی که حالا در آن بودم حس می کردم که محکوم به زندگی در یک زاغه هستم. شنیده بودم که چین سرزمین وفور است. حتی آپارتمان ما در اوندئوک بهتر از این بود. از همان شب اول خیلی زود فهمیدیم که در این خانه کسی از حضور ما استقبال نمی کند و اصلاً زندگی راحتی نبود. از تصاویر ساده و بیریای آسایش و امنیت که در ابتدا در ذهن داشتیم دور بود. ما فهمیدیم که مرد هنوز با والدین پیرش زندگی می کند، کسانی که بر اساس سنت کنفسیوسی حرفشان در خانواده اصل بود. مرد سومین پسر از 6 بچه در خانواده روستایی بود. 4 برادر و خواهرش آنجا را برای زندگی در شهری بزرگ ترک کرده بودند و او همچنان در مزرعه گیر افتاده بود. او قبلاً 1 بار ازدواج کرده بود، اما همسرش از مزرعه فرار کرده بود. او هرگز به ما نگفت چرا، اما بعد از دیدن رفتاری که با ما داشت فکر می‌کنم می‌شد حدس زد چرا. بعد از رسیدن به مزرعه دیدیم که پدر جدید ما فقط با پدر و مادرش زندگی می کند. 2 برادرزادش هم با او زندگی می کردن. آنها لباسهای کثیف و ژنده پوشیده بودند و پسر موقع راه رفتن می لنگید. علاوه بر همه اینها جو افسرده‌ای حاکم بود. مادر پیر کشاورز هیچ وقت علاقه نداشت بیگانه ای را به عنوان دخترش بپذیرد. او فوراً به ما فهماند که فقط در خانه تحملمان می کند و از هرچه او بگوید باید اطاعت کنیم. اولین شب ما را مجبور کرد که در استبل چسبیده به خانه کوچکشان بخوابیم. قبل از رفتن به رخت خواب اجازه داد که 1 غذای چرب چینی با خانواده بخوریم. در سکوت زیر نور کم تلاش کردم انزجار مطلقم را از خوردن این غذای چرب و غیر قابل هضم پنهان کنم. چقدر دلم برای غذاهای کره‌ای تنگ شده بود، به خصوص کیمچی. زندگی در آنجا فلاکت بار بود. روز بعد شکمان به یقین بدل شد. ما 3 نفر هر روز زیر نظر دقیق مادر پیر کشاورز در زمین‌ها کار طاقت فرسا می کردیم. اولین صبح در مزرعه ما را به کار گرفتن تا علف‌های هرز را بکنیم و برنج، سیب زمینی و لوبیا بکاریم. چند هفته اول سعی کردیم فقط آن را بپذیریم و تمام تلاشمان را در زمین‌ها صرف کنیم. ناامید بودیم که کارمان به آن مزرعه غم‌انگیز و عقب افتاده ختم شده است. اما گزینه دیگری نداشتیم. این تنها راهی بود که می توانستیم موقعیت زندگیمان را بهبود ببخشیم. تنها راهی که می توانستیم دنیای گدایی کردن و دوری از دستگیری در خیابانها را ترک کنیم. بنابراین تمام تلاشمان را برای عضویتمان در این خانواده به کار گرفتیم و سعی کردیم به درک 2 طرفه با این مرد برسیم. ابتدا او هم همین کار را انجام داد. او سعی کرد در مقابل مادر آتشی مزاجش از ما دفاع کند. به ما اجازه داد اطراف مزرعه بچرخیم و ما 4 نفر توانستیم با هم در یکی از 3 اتاق خانه بخوابیم. در حالی که والدین پیر او بیشترین اتاقها را اشغال کرده بودند. اما هر وقت که برادران مرد به خانه برمیگشتند ما مجبور بودیم به استبل برگردیم. اولویت با خانواده بود. خانواده ای که ما قطعاً بخشی از آن نبودیم. خانه کثیف و خرابه بود. آنجا 1 سیستم گرمایشی بود که کمی شبیه آندول بود که در کره شمالی استفاده می شود. اما در عوض از هیزم استفاده می کردن. آن سیستم بسیار قدیمی بود و متعلق به قرن گذشته بود. ما مجبور بودیم با آتش آشپزخانه که تنها منبع گرما در خانه بود گرم شویم. از آنجا که دیوارها سوراخ سوراخ بود، سرما از بیرون به داخل می آمد. زمستان واقعا سرد بود. زمستان در این منطقه که در شمالی ترین نقطه چین قرار داشت، به همان سردی زمستانهای ما در کره شمالی بود. برف آنقدرها نمی بارید، اما وقتی می آمد، زمین تا هفته ها سفید می ماند. مادر پیر آشکارا دشمن ما بود. روز به روز به حرفهای توهین‌آمیز و تحمیل کارهای سخت و تنبیه‌هایش اضافه می‌شد که اغلب بیهوده بودند. ما برای او فقط برده بودیم. او طوری رفتار می‌کرد که انگار برای ما مایه مباهات است که زیر 1 سقف با او زندگی می‌کنیم. 1 روز او خطی روی زمین نزدیک ورودی خانه کشید که ما کره‌ای‌ها اجازه عبور از آن را نداشتیم.
این قانون احمقانه و مستبدانه جدید به این معنا بود که باید برای بیرون رفتن از ساختمان به پشت آن می رفتیم و مسیر طولانی تری را طی می کردیم. این روش او بود که به ما بفهماند ما موقعیت پستری داریم. آن مرد هم شروع به تحمیل محدودیت‌های بیشتری کرد و خیلی زود تلاش‌های اولیه‌اش در هفته‌های اول برای کمک به ما را فراموش کرد. برای مثال، یک شب بعد از یک روز طولانی کار سخت در مزرعه، او قبول نکرد که تلویزیون را روشن کند تا ما یک برنامه را تماشا کنیم. او ادعا کرد که این کار باعث می‌شود پول برق زیاد بیاید. اغلب بعد از نهار سعی می‌کردیم خودمان سینه سپر کنیم و آن تلویزیون قدیمی را به هر صورتی روشن کنیم. فقط یک بار در روز در زمان استراحت و گیجی از کار سخت طولانی این درخواست را داشتیم و او در جواب بلند می‌شد و آن را خاموش می‌کرد. او بدون هیچ طنزی در کلامش می‌گفت:
اگه اینقدر تلویزیون نگاه کنین همه برق رو تموم می‌کنه.
بعد از چند ماه ما قدری چینی یاد گرفتیم و می توانستیم تلافی کنیم. اما این موضوع به این معنا بود که ما یک بحث و جدل باطل هر روزه را شروع کرده ایم و بعد از آن محیط برای ما جهنم می شد. خوشبختانه برادرزاده های پدرخوانده ام با من و کیومسان مهربان بودند. با وجود ندانستن زبان به زودی با هم دوست شدیم. ابتدا در گردشگاه روبروی مزرعه قایم باشک بازی می کردیم. آنها به من یک بازی چینی به نام جیانزی یاد دادن که مثل هاکی سگ بود و من واقعا از آن لذت می بردم. ما یک گوی را که با پر تزیین شده بود با پا در هوا به این طرف و آن طرف پرت می کردیم. زمانهایی که مجبور نبودم در آن زمین ها کار کنم، ساعتها در این زمین گلی با دوستانم بازی می کردم. مزرعه روی تپه‌ای واقع شده بود و ما چشم‌انداز بسیار زیبایی از جاده پایینی داشتیم. اگر ماشین پلیس از یانگچانگچون می آمد، ما از دور می دیدیمش یا از آمدن همسایه‌ها خبردار می شدیم. علاوه بر این، همه در روستا می دانستند ما از کجا آمده ایم و سعی می کردند از ما محافظت کنند. به همین خاطر خیلی زود یکی از همسایگان به ما هشدار می داد. گاهی وقتها با تلفن این کار را می کرد و ما از پشت مزرعه به سمت جنگل می رفتیم و پنهان می شدیم تا آرام شدن اوضاع. اغلب یک یا دو شب در کلبه می خوابیدیم. ما هنوز هم در چین به صورت غیر قانونی زندگی می کردیم. در نهایت با واقعیت روبرو شدیم. آن نیکوکار، زنی که وقتی تازه به چین رسیده بودیم و به نظر می رسید به ما کمک زیادی کرد، در تمام مدت ما را گول زده بود. این زن مهربان و خیرخواه بعد از اینکه 2000 یوان چینی را به جیب زد، هیچ تماسی با ما نگرفت و نپرسید بعد از آن چه می کنیم. نه تنها مثل کالا ما را فروخت، به قولی هم که به ما داده بود وفا نکرد. او به مادرم قول ازدواجی رسمی را داده بود که اجازه اقامت ما را در چین می داد. اگر من و خواهرم اجازه اقامت می گرفتیم، در اینجا تحت حمایت قانونی بودیم و می توانستیم به مدرسه برویم. مسئله ای که در آن سن برای ما بسیار مهم بود، این بود که از وقتی پدرم مرده بود ما دیگر به مدرسه نرفته بودیم. در واقع این کشاورز فقیر ما را غیر قانونی خریده بود و هیچ قصدی برای مشروعیت بخشیدن به ازدواجش نداشت. او یک دلیل خوب داشت. اگر این موضوع درز می کرد که ما اهل کره شمالی هستیم، فوراً دستگیر و بر اساس توافقنامه‌ای که میان پکن و پیونگیانگ امضا شده بود به کشورمان برگردانده می شدیم. غیر از اینها، او با این موضوع از ما حق و سکوت می گرفت و ما را مثل زندانی ها نگه می داشت. اگر تلاش می کردیم آنجا را ترک کنیم، هر لحظه خطر دستگیری وجود داشت. اگر اجازه اقامت داشتیم، می توانستیم بدون دادن چیزی که او بیشتر از همه می خواست، یعنی یک پسر، از آنجا فرار کنیم. از همان ابتدا هیچ وقت دست از آزار مادرم در این باره بر نداشت. مادرم بسیار خجالت می کشید. او در دهه 40 زندگیش بود. ابتدا سعی کرد به او بگوید که دیگر حامله نمی شود. اما همسر جدیدش مصر بود. او انتخاب دیگری نداشت، اما در هر حال به خاطر دو دخترش تلاش می کرد. او توافقش با زنی که ما را فروخته بود به یاد آورد که گفته بود:
این مرد یه پسر میخواد. با نبود گزینه در دسترس بهتر، مادرم به ما گفت که اگر چیزی که میخواهد به او بدهد، در نهایت خانوادهش ما را خواهند پذیرفت و رفاه مادی ما بهتر خواهد شد. شاید حتی این شانس را داشته باشیم که شهروند قانونی شویم. نمیدانستم که از میان این همه به چه چیز فکر کنم. آن مرد همیشه به مادرم میگفت آوردن یک بچه چه مزایایی دارد. آرزوی او برای آوردن یک پسر به خاطر محبت و علاقه‌اش نبود، بلکه به خاطر دلایل مادی بود. این شخص بیچاره و درونگرا در یک مزرعه دورافتاده گیر کرده و همسر سابقش او را ترک کرده بود. او برای تصاحب املاک والدینش این نقشه را کشیده بود. اگر یک پسر می داشت، به جای برادر بزرگش می توانست ارثیه خانوادگی را بقاپد. بر اساس سنت چینی، ارث به بزرگترین فرزند خانواده می رسد. این مرد سومین پسر خانواده بود، اما برادر بزرگترش پسری داشت که معیوب بود. اگر مادرم به او پسری را که می خواست می داد، او امیدوار می شد که پدرش ارثیه خانوادگی به خصوص مزرعه را به او می دهد. مادرم به من گفت اگه ما یه پسر داشته باشیم همه چی فرق میکنه. بنابراین او یک سال تمام سعی کرد از مادرم یک پسر بیرون بیاورد، اما سودی نداشت. هرچه زمان بیشتر میگذشت او نسبت به من، مادرم و خواهرم پرخاشگرتر و ظالمتر میشد. مادرش هم همین کار را میکرد. هر وقت مادرم از کنار مادرش میگذشت غر میزد.
چطور این زن کره ای عرضه ی حامله شدن نداره؟
مادرم احساس آسیب دیدگی میکرد و شخصیتش خرد میشد. تمام روز مرد سعی میکرد جلوی بقیه ما را تحقیر کند. دوستان زیادی در روستا پیدا کردم که بعضی اوقات برای بازی کردن میامدن. بیشتر وقتها آنها پسر بودن، زیرا در یانگچانگچون دختر خیلی کم بود. چین برای کنترل مشکل جمعیت زیاد سیاست تک فرزندی را اعمال کرده بود و در بیشتر بخش ها مردم این قانون را زیر پا نمی گذاشتند. اما بیشتر خانواده های چینی ترجیح می دادند که یک پسر داشته باشند. به همین دلیل مادران زیادی که دختر حامله می شدند به دنبال سخت جنین بودند. زیرا وقتی دختری در چین ازدواج می کرد، خانه را ترک می کرد تا با خانواده همسرش زندگی کند و والدین او هیچ کس دیگری را نداشتند که از آنها در سن پیری مراقبت کند. یانگچانگچون نیز مانند روستاهای دیگر هومه چین بود و در آن دختر به سختی پیدا می شد. من دوستان زیادی آنجا داشتم، اما خواهرم قدری متین تر بود و بیشتر وقتش را با مادرم می گذران. وقتی با بچه های همسایه بازی می کردم، ساعات خوشی داشتم. ما با توپی پارچه ای که آن را با ذرت پر کرده بودیم وسطی بازی می کردیم. یک روز، وقتی که کشاورز چینی خیلی عصبانی بود، سر دوستانم فریاد کشید:
هیچ وقت با این دختر دوست نباشین، مادرش نمی دونه چجوری رفتار کنه.
گفته او تحقیری واقعی در جمع بود. آن مردی که ما را خریده بود از کور در می رفت و عصبانی می شد و تازه ادعا می کرد این مادرم است که طرز رفتار درست را بلد نیست. این موضوع بیش از همه چیز تأمل ناپذیر بود. زیرا دوستانم در روستا تنها راه خلاصیم از دنیای طاقت فرسای زندگی در مزرعه بودند. هر وقت که به زندگیم در چین فکر می کنم، بهترین خاطراتم مربوط به زمانهایی می شود که با دوستان روستاییم می گذراندم. بعد از آن وضعیت ما بدتر شد. بحث و جدل میان خانواده ما و خانواده کشاورز، آن هم به زبان چینی، روز به روز بیشتر شد. همه هر روز داد و فریاد می کردند. پدر خواندم شروع به اعمال خشونت کرد. اون مرتب مادرم، من و کیومسان را کتک می زد. انگار کابوس تمامی نداشت. اینجور وقتها با دیدن خشونت این مرد که سعی میکرد مادرم را مجبور به زاییدن پسری کند، نمیتوانستم به پدر واقعیم فکر نکنم. پدرم با آن هیکل نحیفش که قحطی او را از ما گرفت. به ندرت وقتی هیچ خبری در مزرعه نبود، آسمان چین را نگاه میکردم و گاهی صورت پدرم را در ابرها میدیدم. او در مقایسه با آن مرد روستایی بدقواره و بیفرهنگ، بسیار مهربان، بخشنده و تحصیل کرده بود. او هرگز سر ما داد نکشید و غیر قابل تصور بود که ما را کتک بزند.
واقعا نمی توانستیم جز تسلیم شدن در برابر پدرخوانده‌ام کاری بکنیم. اما روزی رسید که شورش را درآورد و دیگر نتوانستیم تحمل کنیم. هر چیزی بهتر از زندگی در آن کابوس تمام نشدنی بود. به خاطر همین بالاخره مادرم کنترلش را از دست داد. بعد از آخرین مشاجره‌ای که شب قبل با همسرش داشت، تصمیم گرفت ما را بردارد و آنجا را ترک کند. از آمدن من به آن مزرعه نزدیک یک سال می گذشت. بنابراین ما سه نفر بدون اینکه متوجه بیهودگی اقدام احمقانه من باشیم، در دل شب راه افتادیم. همچنان با مشکل نداشتن اجازه اقامت روبرو بودیم. هرچه باشد ازدواج مادرم غیر رسمی بود و از آن هیچ سندی وجود نداشت. حضور ما همچنان در این کشور غیر قانونی بود. اگر به پلیسی برخورد می‌کردیم ما را دستگیر می‌کرد و به کره شمالی برمی‌گرداند. مادرم قدری دیر فهمید که زود تسلیم خشم و ناامیدی شده است و این عذر موجه او ما را به خطر انداخته بود. ما بدون هدف و آواره بودیم. ترس و تردید دستگیری بر ما غلبه کرد. فکرهای زیادی در سرم می‌چرخیدند. چه باید بکنیم؟ عجیب بود که به آن کشاورز، به شکنجهگر من قدری احساس ترحم می کردم. او مردی درمانده بود که گاهی خشن و گاهی خبیث بود، اما او هم یک قربانی بود. او مردی مفلس و بیچاره بود که همسرش او را ترک کرده بود. آرزوی داشتن یک پسر را داشت تا موقعیتش در خانواده و جامعه دوباره بهتر شود. بعد از آن همه مشقت‌هایی که در آن مدت بر ما تحمیل کرد، این احساس تأسف قدری متناقض بود. در کره مسئله به خصوص است که به این موقعیت ربط دارد. دو نفر که به هم گره خورده اند، هم عاشق هم هستند و هم از یکدیگر متنفرند. ما به آن چئونگ می‌گوییم. ارتباطی اسرارآمیز بین دو نفر که برای مدتی در زندگیشان به هم پیوند دارند و هر اتفاقی بیفتد نمی توانند هرگز این ارتباط را از بین ببرند. در حالی که راه می رفتیم، مدام به این موضوع فکر می کردیم که برگردیم. سرانجام در نیمه های شب مادرم نتوانست ادامه دهد. کمی قبل از سپیده دم در اطراف گشتیم و بعد راه برگشت به مزرعه را پیش گرفتیم. جلوی در کشاورز با نگاهی از خود راضی و رضایت آمیز منتظر ما بود. او فهمیده بود ما از پنجره بیرون رفته ایم. به جای بپا کردن جنجال و آشوب، پیروزیش را مزه مزه می کرد. فکر کردم می توانم فکرش را بخوانم. دیدید که غیر از اینجا هیچ جایی برای رفتن ندارید؟ من پیروزم. اوایل به گونه بود که انگار اتفاقی نیفتاده است، اما این خیال واهی خیلی دوام نیافت. چند روز بعدتر دعوای خشن همراه با توهین و مشت و لگد در گرفت. به نظر می رسید مرد به خاطر تلاشمان برای فرار تمام عصبانیتش را جمع کرده است. او مادرم را کتک زد، بعد سعی کرد زنجیری دور گردنش ببندد تا از تلاش برای فرار دوباره اش جلوگیری کند. چقدر از این مرد وحشی متنفر بودم. یکی از برادرانش هم که به مزرعه برگشته بود برای دفاع از آبروی خانوادگیشان بپا خواست. با یک دسته جارو شروع به کتک زدن ما سه نفر کرد. تمام کاری که می توانستیم بکنیم تحمل کردن بود. صادقانه بگویم با وجود خطر دستگیری من در هومه هرگز نباید برمی گشتیم. از زمان تلاش من برای فرار زندگی در مزرعه آنقدر سخت شد که انگار در جهنمی واقعی زندگی می کردیم. خانواده دیگر به ما اعتماد نداشتند، مشکوک بودند هر فرصتی که پیش بیاید فرار می‌کنیم. مخالفت‌های ماهای اولیه به دشمنی آشکار تبدیل شد و پدرخوانده چینی هم همچنان به تقاضای گرفتن یک پسر از مادرم ادامه داد. در طول هفته‌های بعدی ما به شکست تلاشمان برای فرار فکر می‌کردیم و از برگشتمان پشیمان بودیم. به راه‌های تازه‌ای برای فرار فکر می‌کردیم، زیرا موقعیت ما واقعاً تحمل ناپذیر شده بود. دو ماه بعد دوباره همه چیز تغییر کرد. یک روز صبح مادرم با صورتی که میشد از آن خواند به درد سر افتاده است مقابل من ظاهر شد. او زمزمه کرد: فکر میکنم باردارم. یکی خوردم. او با شوهرش به نزدیکترین بیمارستان رفت تا مطمئن شود. وقتی در پایان روز برگشت، خبر را داد.
واقعاً حاملم.
سرنوشتمان تعیین شد. ما نمی توانستیم برای فرار از مزرعه تلاشی کنیم. برای همیشه به آن دهقان وحشی مقید شده بودیم.